دلن بسته نیست الا الذین تابوا، مگر اینکه واقعا توبه کنن، جبران کنن، برگردن، پشیمان بشن و اصلحو و اصلاح بکنن اون خرابکاری هایی که الله غفور رحیم، خدا غفور است، رحیم است، آمرزنده گناهان هست و از رحمت خاصه خودش شامل حال اونها میکنه. در آیه 90 میفرماید ان الذين كفروا بعد ایمانهم، دو مرتبه اونهایی که باز کافر بشن بعد از اینکه ایمان آوردن، بعد از اینکه حقیقت رو فهمیدن، ثم ازداد و کفر، اینها دیگه چنان گاهی غرق در کفر میشن که لحظه به لحظه بر انکارشون، بر عنادشون، بر عدم ایمانشون افزوده میشه، دیگه کار به جای میرسه، لن تقبل توبتهم، اینها اصلا دیگه توبه نمیتونن توبه بکنن و توبه اینها مقبول درگاه خدا نیست، چرا که درهای توبه و بازگشت رو به روی خودشون بستن و اولئک هم الضالون، اینها کسانی هن که گمراهان واقعی هن. ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، به خدا پناه میبریم که یه وقت از این افراد نباشیم، کسانی که کافر شدن و در همون کفرشون از دنیا رفتن، در همون عنادشون، در ظلمشون، در جهد و انکارشون مردن. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، اگر اینها بتونن کل کره زمین رو هم به عنوان خیرات و کفاره اعمالشون پرداخت بکنن، از اونها پذیرفته نیست. اولئک لهم عذاب علیم، عذاب دردناک شامل حال اینها خواهد شد. و ما لهم من ناصرین، در اون آیات قبل گفت به اینها نگاه نمیشه، در اینجا میگه اینها یاری نمیشند، معلوم میشه ناصرینی هستند در عالم، کمک کننده هایی هستند در این عالم که بنده های خدا رو کمک میکنن. ولی گاهی انسان انقدر غرق در ظلمت گناه و معصیت میشه که دیگه توفیق استفاده از اون ناصرین رو هم از دست میده. به خدا پناه میبریم که ما از این دسته افراد نباشیم انشاءالله. خب این آیات رو میشنویم با صدای استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
الصلاتي 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 الصلاتي
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز الصبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بحول الله بقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية. أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. دوستان عرض ادب و سلام دارم خدمتتون و امیدوارم که حکمت و تقوا در لحظه لحظه زندگیتون جاری باشه. در دفتر دوم بیت 3012 هستیم و راجع به گمشده مؤمن صحبت کردیم و اینکه افرادی هم هستند که پیروی این مؤمنین رو میکنند در حالی که اصلا یادشون نیست گمشده ای دارند، ولی اونها هم به حقیقت نهایتا میرسند و اونها هم حقیقت و شطور خودشون رو پیدا میکنن، شطور گمشده‌ای هستش. تا اینجا اومدیم، به همون داستانی رو گفتش، در اثنای داستان گفتش کسی که مؤمنه پیروی کسی که و شطورش رو گم کرده میره تا بالاخره اون شطور خودش رو پیدا میکنه و اون که مقلده در کنار این میاد به طمع همون شطور به دنبال این مرد مؤمن میاد، ولی وقتی میرسه به صحرا میبینه که شطور خودش هم اونجاست. تازه یادش میاد که خودش شطوری داشته، یعنی حقیقتی داشته و این حقیقت گمشده رو فراموش کرده بود و لذا دیگه طمع در شطور اون مؤمن نداره، خودش به حقیقت میرسه. تا اینجا میگه، بعد یک دفعه برمیگرده میگه ببینید این شطور رو مثال زدم، این حقیقتی هر کسی رو براتون مثال زدم، هر کسی برای خودش حقیقت خاصی جدای از دیگری نداره، همه این حقیقت‌ها یکیه. بخونیم توی ابیات بهتر توضیح داده. آن دو اشتر نیست، آن یک اشتر است. تنگ آمد لفظ، معنی بس پر است. میگه آقا جون لفظ، این کلام، این کلمه ها کوچیگند، این ظرف کلمه گنجایش این معنی رو نداره، بنابراین من مجبور شدم بگم که این شطور این و شطور اون، حقیقت این و حقیقت اون، در حالی که حقیقت یکیه، این شطور یکیه. لفظ در معنی همیشه نارسان، زان پیامبر گفت قد کلا لسان. میگه لفظ ناقصه و معنی رو نمیتونه در خودش نگه داره، کل معنی رو نمیتونه انتقال بده. به همین خاطر پیغمبر گفتش که لسان زبان لاله، نطق استلاب باشد در حساب، چقدر داند ز چرخ و آفتاب. میگه نطق، این گفتار ما، این زبان ما، این کلماتی که به کار میبریم برای اینکه معنی رو انتقال بدیم به کسی، شما مثل استولاب بدونید. استولاب چیه؟ استولاب وسیله‌ای که ستاره ها رو باهاش رصد می‌کردند. میگه این زبان ما، کلمات ما مثل همون استولابه. بعد این استولاب چقدر خودش درک داره از چرخ و فلک و آسمان و ستاره ها و سیاره ها؟ درکی نداره، بسیار ضعیفه، فقط میتونه نشون بده. زبان هم به همین نسبت ضعیفه. خاصه چرخی کین فلک زو پره است، آفتاب از آفتابش ذره است. میگه به خصوص این فلکی که نسبت به این فلک محسوس ما، این ستاره ها و آسمانی که ما میبینیم، این فلک معنوی بسیار گسترهی بزرگی داره. این فلکی که ما داریم میبینیم در مقابل اون فلک معنوی ذره بیش نیست و آفتاب این فلکی که ما داریم میبینیم در مقابل اون آفتاب به حساب نمیاد. خب بیت بعد برمیگرده به مسجد ضرار و نتیجه گیری میخواد بکنه. چرا برمیگرده؟ اگر با من نبودید در جلسات پیش، چند جلسه ای هست شروع کردش قصه مسجد ضرار رو گفتن و اینکه یهودیان زمان حضرت رسول این مسجد رو ساختند برای اینکه اختلاف بندازن بین مسلمان ها. به وحی حضرت حق و به تبع دانش حضرت رسول به اینها اعلام کردن که این مسجد مسجد درستی نیست. حالا ادامه همین داستان رو بخونیم ببینیم چی میشه. چون پدید آمد که آن مسجد نبود، خانه حیلت بود و دام جهود، پس نبی فرمود که آن را برکنید، مطرحه خاشاک و خاکستر کنید. مطرحه جایی که زباله میندازند، سطل آشغال به قول معروف. میگه که وقتی حضرت رسول به همه اعلام کرد که این مسجد مسجدی نیستش که باید باشه و برای حیله ساخته شده از طرف یهودیان زمانش، به مردم امر کردند که این مسجد رو خراب کنید و بعد از این اینجا بشه محل آشغال‌های شما. صاحب مسجد چون مسجد قلب بود، دانه ها بر دام ریزی نیست جود. میگه این صاحب مسجد و کسی که بانی ساختن این مسجد ضرار شده مثل خود اون مسجد ریاکار و کاذب بود. درسته میگفتش که من این رو درست کردم برای اینکه به مردم کمک کنم، برای کسی که توی راه مونده بیاد اینجا و بهش رسیدگی بشه. میگه این مانند این بودش که دانه‌ای داره میریزه روی دامی که پنهانه و این دانه‌ای که میریزه جود و بخشش نیست. اتفاقا گوشت کاندر شست تو ماهی رو باست، آنچنان لقمه نبخشش نسخاست. میگه اگر روی قلاب ماهیگیری یه گوشتی چیزی گذاشتی برای اینکه ماهی رو بگیری، این گوشت بخشش و سخای تو نیست، از سخاوتمندی تو نیست، دامیه. مسجد اهل قبا کان بود جماد، آنچه کف او نبود راهش نداد. مسجد قبا از جنس جماد بود، خود مسجد خب بالاخره از سنگ و ستون و این چیزا درست شده بود. جوری شد که مسجد منافقان که هم کفش نبود، نظیرش نبود، همتاش نبود، ترد کرد. در جمادات این چنین حیفی نرفت، زد در آن ناکف امیر داد تفت. میگه وقتی که چنین نابرابری و ستمی در حق حتی جمادات صورت نگرفت، فرمان روای عدالت همه مسجد رو به آتیش کشید. پس حقایق را که اصل اصل هاست، دان که آنجا فرق ها و فصل هاست. پس حواست باشه که عالم حقایق که اصل همه اصل هاست، بدون که اونجا فرق ها و تفاوت های زیادی وجود داره. نه حیاتش چون حیات او بود، نه مماتش چون ممات او بود. این عالم حقایق نه حیاتش مانند حیات عوالم دیگه است و نه مرگش همچون مرگ اونها. تعریفی که از حیات و زندگانی و مرگ و مردن ما داریم در حقیقت و اون عالم حقایق به گونه دیگه است. این اشتراک لفظی دارند، اونجا جور دیگه اینها معنی میشه. گور او هرگز چه گور او مدان، خود چه گویم حال فرق آن جهان. گور حقایق با گور چیزهای دیگه فرق داره. من چطور میتونم این تفاوت‌های این دوتا رو به تو شرح بدم؟ یعنی سخت شرح دادنش. بر محک زن کار خود ای مرد کار، تا نسازی مسجد اهل ضرار. ای مرد عمل، ای مؤمن، عمل خودت رو با معیار درست بسنج تا نکنه تو هم در وجودت مسجد ضراری به وجود آورده باشی. پس بران مسجد کنان تسخر زدی، چون نظر کردی تو خود زیشان بودی. میگه با این داستانی که خوندیم و میخونیم و از مسجد ضرار میشنویم، ما مسخره میکنیم، میگیم اینا چه آدمای هیلگری بودند و پیغمبر به چه خوبی مکر اینها رو آشکار کرد و به هر حال مسخرهشون میکنیم. میگه که حواست باشه تو که اونها رو مسخره میکنی، درون خودت نکنه مسجد ضراری باشه. اول خودت رو نگاه کن، نکنه تو هم به قول بیت زیشان بودی، از ایشان باشی. حواست باشه. کلا داره یه مسئله بسیار مهمی رو بهمون یادآوری میکنه. میگه که میخوای به کسی ایراد بگیری، اول نگاه کن ببین این ایراد درون خودت هست یا نه، نکنه تو خودت هم این ایراد رو داری. یه داستانی رو بابت این میگه که البته هممون شنیدیم ولی قشنگه. چهار هندو در یکی مسجد شدند، بهر طاعت راکع و ساجد شدند. چهار نفر اهل هند وارد مسجدی شدند و شروع کردند اقامه نماز، به رکوع رفتند و سجده ای کردند و داشتن نماز میخوندند. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، در نماز آمد به مسکینی و درد. هر کدومشون یه نیتی کردند و شروع کردن نماز خوندن. هنوز وقت اذان نشده بود ولی اینها نیتی کردند و شروع کردن نماز خوندن و هر کدوم با نیت خاص خودشون ادامه دادن نماز رو. مؤذن آمد زان یکی لفظی بجست که ای مؤذن بانک کردی وقت هست. اینجوری میشه خوندش، سوالی البته نوشته که ای مؤذن بانک کردی وقت هست. در همین حال که اینها دارن نماز میخونن، این چهار تا هندی، مؤذن میاد، یکی از این هندوها جلوی خودش رو نمیتونه بگیره، به مؤذن میگه که تو همون حالت نمازا، به مؤذن میگه که آیا وقت اذان یا نماز شده که اومدی؟ گفت آن هندوی دیگر از نیاز هی سخن گفتی و باطل شد نماز. هندوی دوم وقتی این رو شنید ناخودآگاه بهش گفتش که ای بابا صحبت کردی نمازت باطل شد. آن سوم گفت آن دوم را ای عمو چه زنی طعنه برو خود را بگو. سومین نفر به دومی گفتش که چی داری میگی با اون، خودت هم حرف زدی. آن چهارم گفت حمدالله که من در نیفتادم به چه چون آن ستن. نفر چهارم هم گفتش خب الحمدالله که من مثل این ستا حرف نزدم تا نمازم باطل بشه. پس نماز هر چهاران شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده را. نماز هر چهارتاشون باطل شد. چرا؟ چون عیب گویان، کسی که عیب دیگری رو میبینه گمراه تره. ما باید اول عیب خودمون رو ببینیم، حواسمون به خودمون باشه. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. میگه خوش به حاله کسی که عیبای خودش رو اول میبینه. بعد در بین جمع نشستیم میبینیم که عیب کسی گفته میشه، سریع به خودمون برمیگردیم که آیا نکنه من هم این عیب رو دارم. سریع در خودمون جستجو میکنیم. میگه خوش به حاله همچی کسی. زان که نیم او ز عیبستان بوده است، واندگر نیمش ز غیبستان بوده است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه وجود انسان از دو عنصر تشکیل شده، نیمی از عیب و مادیت، نیمی از عالم غیب و معنویت. انسان آمیزه ای از این دوتاست، از محسوسات و معنویات. باید حواسش باشه، چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، مرحمت بر خیش باید کار بست. میگه سر خودت 10 تا زخم داره، خودت پر عیبی، اول باید سر خودت رو دوا کنی. نمیخواد ایراد و زخمهای دیگرون رو نشون بدی. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارحم اوست. و وقتی که تو زخم خود رو عیب بدونی، این عیب کردن ابتدای درمانه، اولین قدمه. یعنی چی؟ یعنی اولین قدم اینه که ما بفهمیم خودمون ایراد داریم، ولی هیچ کار نخواهیم کرد. به محض اینکه بفهمیم خودمون ایراد داریم، این اولین قدمه در راه رفع ایراد خودمون. وقتی به این حالت رسیدی، اون موقع سزاوار لطف و رحمت خداوند میشی. چون وقتم تموم شده، تا همینجا این ابیات زیبا رو در یادمون داشته باشیم. انشاءالله در جلسه بعد به ادامه ابیات میپردازیم. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. اشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
جان و تنم تا عشق نخواهم همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست اگر یک نفرم، از هر چه که کن هست دما فقط
ایران را بشنوید.
جهان پاک خواب گیر
دارست، آن شناست که دلش بیدارست.
نیکی او جایگاهی بدست،
نیکی او به جایگاه بدست، شادی او به جای تیماره،
شادی او به جای تیمار. بدین جهان هموار چی نشینی، بدین جهان هموار که همه کاری او نه هموار،
که همه کار او نه هموار است، کنش او نه خوب
کردار خوب دیدار است، این جهان پاک خواب کردار است،
این جهان پاک خواب کردار است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای رو در خصوص موضوع حقیقت عشق. ایشان در ابتدا به کنجکاو بودن در حقایق و زیبایی‌های عالم اشاره داشته و معتقدند انسان باید بودنش همراه با فایده باشد و در زندگی حاصلی برای دیگران داشته باشد. دکتر الهی قمشه‌ای در ادامه به درک لحظات متعالی اشاره داشته و معتقدند رسیدن به لذت‌های متعالی پایان ناپذیر است و هرچه انسان درجه بیشتری از این لذت‌ها را درک کند، به لذت‌های بالاتری خواهد رسید. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
سلام من امروز به شما سلام سعدی است که گفت من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست. ما کی باشیم که سلام بکنیم به شما؟ سلام خدا رو باید رسون، سلام الله علیکم. چرا؟ برای اینکه سلام اون از عالم امنه، اون خودش سلامه اصلا. و بس سلام گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میدهم، نیست جز نامی از او در دست من. حالا که ما دستمون چیزی نیست، ما نمیتونیم اون پروردگارمون رو کجا بیداش کنیم. حالا گفته که من اینجا هستم، یه خورده شما اگه به زیبایی نگاه بکنی، به دانایی نگاه بکنی، من دارم یک تحقیقاتی میکنم، دارم یک فرمولی کشف میکنم، اینا تمام عشق بازی با خداست. ما عاشقان گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. دستونه بگیرید، این حلقه های زلف عالم رو باز کنید، زلف معشوق این عالم، زلف معشوق اینو باز کنید، اونو باز کنید، این معما رو کشف بکنید، اون معما رو کشف بکنید. یه مقاله نوشته بود یکی از نویسندگان رومی، پلوتارک، به نام فضول باشی، و نوشته که بیشتر مردم فضول باشی هستن، هی فضولی در کاری میکنن، در کارو میکنن. بعد نوشته که فضول باشه خیلی خوبه، آدم باید فضول باشه باشه، منتها فضولی حسابی بکنین. فضولی تو کار زری خانم پری خانم لازم نیست بکنین، فضولی بکنین در کارگاه آفرینش که این ماه چرا مثلا اینجوری شد، چرا اون شهاب این کیفیت حرکت کرد، چرا اون تا چی یاد بگیری. وگرنه ستر ملائک اگه میتونی کنار بزن، فرشته ها رو به آدم نشون بده، حجاب فرشته ها رو بزن عقب، بگو این فرشته است من نشونت میدم. اون فرشته سعدی میگه اگه میخواین بگیریم بیا منو بگیرین، من اومدم کشف حجاب کردم. شیخ محمود کشف حجاب کرده، حافظ کشف حجاب کرده، یعنی از کی؟ از زیبایی هایی که در عالم پنهانه، از حقایقی که پشت پرده هست، از خوبی هایی که پشت پرده هست، اینا رو من آوردم دارم بهتون نشون میدم. این کاریست کردنی. بنابراین اگر که کار عرفانی رو اصل قرار دادین، وقت بقیه کارها میریم سراغ کار از دیدگاه فلسفی. کار از دیدگاه فلسفی این است که یه چیزی رو از قابلیت شما برسونید به فعلیت. یعنی هرگاه شما مثلا فرض کنید که این پنبه خودش البته یه کمالاتی داره، ولی نسبت به کارخونه ریسندگی، کارخونه ریسندگی یک صورتی به این اضافه میکنه، پنبه رو میگیره نخ میکنه، به همجرد قیمتش بالاتر میره. بعد نخ رو یک کارخونه دیگه میگیره، اون باز یه درجه دیگه اینو میبره بالاتر، پارچه درست میکنه، بنابراین ارزشش میره بالاتر. این کار کرده، هر کس بتونه یه قابلیت، یه فعالیت بالاتری، کمال بالاتری رو برسونه به این، بعد اون لباس رو یه کسی میدوزه. و لباس شما نیست پارچه رو بذارین دوشتون که، پارچه رو، یه توپ پارچه رو که نمیتونی مصرف کنی. مگه هندی ها که یه توپ پارچه رو میپیچن دور خودشون؟ نه، اونا هم برای خیلی دوخت و دوزی دارن. یه نفر خیاط میشه، اونم باید یه کاری داره انجام میده. کار انجام دادن یعنی رساندن یه قابلیتی به یه فعالیتی. و هر کارخانه‌ای که در عالم هست یه موادی وارد میکنه، یه مقداری صادر میکنه دیگه، باید صادراتش گرونتر باشه از وارداتش، درسته؟ اگر که صادراتش ارزونتر باشه، بی ارزشتر باشه، این کارخونه ضرر میکنه دیگه، بعد چهار سال ورشکست میشه. شما وقتی چیزی رو اینجا، یه خاک رو برمیدارید، سنگ آهن، یه مقدار آهن داره، بعد آهنش یه مقداری کنسانسه میکنید، یه مقداری صد درصدش میبرین بالا، بعد میفرستین به اصفهان، به فولاد مبارک، اون برمیداره باز یه چیز دیگه درست میکنه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، تا برسه آخر سر باز میرسه به خدا، الیه المنتهی. یعنی اگر بتونی، حالا این از قعر خاک شده گندم، بعد یکی آرد میکنه، اونم کار خوبی میکنه، یکی اینا رو بعد میپزه، بعد شما میخوری، بعد این نون میخوری، بعد بدنم کلی کار میکنه روش، چقدر بدن باید کار بکنه که این نونی که شما خوردی تبدیل بشه به انرژی و بده به مغز که تو میخوای فکر بکنی. من باتریت شارژ میکنم برات که میخوای فکر بکنی، بتونی فکر بکنی. اون وقت بعد، اون وقت شما باتریت شارژ بکنی، شروع کنی فکر باطل کردن و زن و گمان بد بردن و اینا، شما اون کارخونه هستی که خسران مبین. یعنی شما نون رو وارد کردی، داری ناسزا و بد بیرا و فکر بد داری صادر میکنی، فوش صادر میکنی، نمیدونم جهل صادر میکنی، زن و گمان بد صادر میکنی، تجسس و غیبت صادر میکنی، داری انرژی ها رو، الان غیبت انرژی میبره دیگه، داری غیبت صادر میکنی تو کارخونت. والعصر ان الانسان لفی خسر، حتما بدونی که در خسران زیان میفتین، که کسی بتونه چیزی رو ورداره مصرف بکنه. سیب میخوری، شما سیب خوردی، مسئولی سیب، باید یه چیزی بهتر از سیب تولید بکنی، یه چیزی باید تولید بکنی که از سیب گرونتر باشه، وگرنه یه چیزی تولید بدتر باشه که زیان میکنی تو. بنابراین پس ما کار از دیدگاه فلسفی اینه که از قعر هیولا، یعنی قابلیت، بیاد یواش یواش تا برسه هر چیزی نسبت به مراتب بالاترش میشه هیولا، یعنی مواد اولیه. مثلا کارخونه پارچه بافی دیگه مواد آخریشه، برای اینکه پارچه ها رو بافته، ولی برای اون خیاط خونه مزون مواد اولیه است، کاغذ چیز وارد میکنه. اون کسی که بخواد کتاب درست بکنه، یه کسی پنبه رو کاغذ میکنه، خب اون پنبه وارد میکنه، اونی که صادر میکنه خیلی هم خوشبختی که فکر کنه آخر کار، آخر کار نیست، این کاغذ شد تازه. بعد یه کسی اینو کتاب فروشه، بعد یکی باید بنویسه، باید یه مطلبی اضافه بکنه، تا اینکه انقدر کمالات به این اضافه شد تا میشه یک کتابی که باور بکنید. من همیشه گفتم هیچ کتابی گرون نیست، اگر شما کتاب خوب بخرین ولو قیمتش باشه 100,000 تومان میارده، که شما چون کتاب خوب معدوده تو دنیا، شما اگر 4 تا کتاب خوب، اون دنیای زندگیتون دگرگون میشه، پر از ثروت و معرفت و دانایی و حکمت میشین. کتابایی هست که یه دونش آدم بخونه ثروتمند عالم میشه، پادشاه میشه اصلا، برای هیچ کتابی گرون نیست. پس اون کسی که میتونه از پنبه بعد بیاره یک چیزی به این گرانبهایی تولید بکنه، یه رو کاغذ بنویسه که بعد شما بخونی، این آدم اگه سیب خورده نوش جانش، اگر هرچود که غذایی خورده، اگر کبابی خورده، اگر هرچی که مصرف کرده نوش جانش، وگرنه اگر آدم از این طرف یه چیزایی وارد بکنه و بعد حاصل زندگیش هیچ معلوم نیست، زندگیش اصلا به چه چیزی به چه دردی میخورده، اگر بپرسن که شما تو زندگی چی کار داری میکنی، باید گزارش بدی که من دارم یه چیز پایین تری رو میرسونم به یه چیز بالاتری، دارم یک خدمتی دارم میکنم، این میگن خدمت. بنابراین هر چیزی اون بالاترینش، مثلا میشه مولانا جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی باید برای شمس تبریزی مواد اولیه است. شمس تبریزی میگه من با اون شیخای بزرگ کار دارم، اونا رو وارد میکنم، بعد مولانا ازشون درست میکنم. یعنی اون میاد باید یه همچین کمالاتی داشته باشه، برسه، درس‌ها رو خونده باشه، نمیدونم سیرازیتار کشیده باشه، تمام اینا رو، تا بعد من در این آدم بتونم اون عشق رو تولید بکنم. و اون آخرین کار، اون کسی که آخرین کار رو میکنه، اگر کار آخری صورت نگیره تمام باطل میشه. شما ببینید پنبه کاغذ میشه، کاغذ چیز میشه، بعد اینا، بعد یک کتاب مهمل نوشته میشه، یک ترجمه بی معنی میکنه، اینا هیچ، همه پنبه ها باطل میشه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ما از قعر خاک در اومدیم، چرا باید آرزوی خاک شدن بکنیم؟ برای اینکه از خاکم پایین‌تر شدی. چرا؟ برای اینکه قرار بوده که تو بیای به مقامات بالایی برسی، الان به جایی رسیدی که آرزو میکنه ای کاش خاک بودم. چقدر آدم باید سرشکسته باشه که آرزو بکنه یا لیتنی، ای کاش من خاک بودم. چرا؟ برای اینکه خاک دوباره شروع میکنه، بالاخره گندم میشه، یه چیزی میشه، بعد وارد عالم حیات میشه، من دیگه چیزی نمیشم، من باطل کردم، من تمام هدیه های خدا رو، تمام نعمت های خدا رو همه رو باطل کردم، ضایع کردم. پس این از نظر فلسفی تعبیر کارینه. از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی، بالا بردن ارزشه. شما اگه بتونی یه چیزی رو که در واقع همون که در فلسفه هست، بتونی ارزش کالایی رو، ارزش افزوده اضافه بکنی، اونو بهش میگن کار. از نظر اقتصادی میگن ایشون حتی اگر یه چیزی رو از یه جایی میبری به یه جای دیگه، حمل و نقل هم جزء کار حساب میشه. فکری دربارش میکنی، راه چاره نشون میدی. بعضیا فکر میکنن که مثلا کار فقط کار یدیه، میگن آقا ایشون اهل حرفه، حرف هم اگه نزنی فکر فقط بکنی کاره. وقتی آدم میشه داره فکر میکنه، بیشتر از هر زمانی انرژی مصرف میکنه، یعنی قند میسوزونه. شما گرسنه‌تون میشه، شما یه ساعت اگه بشینید درست فکر بکنی گرسنه‌تون میشه. چرا؟ برای اینکه کلی قند میسوزونه، برای اینکه دارید با سرعت داری کار میکنی. تفکر ساعتن خیر من عبادت 70 سنه. یک ساعت آدم فکر بکنه در کارگاه آفرینش، در یه موضوعی کشف یه حقیقتی رو بکنه، خیلی خوبه که آدم به جای میرسه با تفکر. بنابراین ارزش افزوده در این است که شما بتونی با فکرت، با قلمت، با قدمت، با یک کیفیتی، یک کالایی رو به کمالی که مقصود به ذات خداوند بوده، یعنی به عشق نزدیک بکنی، یعنی برسونیش یه قدم به عشق نزدیکتر. شما دیدین مثلا شب روز عروسی، تو عروسی چه چیزی مهمه؟ یه عروس دامادن که مهمن دیگه، بقیه چیزا چرا مهمن؟ برای اینکه اونا دارن به یه نوعی خدمت میکنن. یکی میگه من برم یک انگشتر بخرم، حلقه دستش بکنم، یه حلقه برای این کاره. اصلا چرا آدم باید کار بکنه؟ کار به سی دلیل ما کار میکنیم. اغلب خیال میکنن که آقا میگن شغل برای چی؟ برای اینکه بالاخره ما هم زندگی بکنیم، باید روزی بخوریم. فکر میکنن اینه مقصود از کار. کار اصلا ربطی به روزی خوردن نداره. کار به سه دلیل شما میکنی. اول اینکه ما اصلا ذاتمون اقتضای کار کردن میکنه. کار کردن اگر نکنیم فطرتمون اعتراض میکنه، ما پژمرده میشیم، افسرده میشیم، همگام با آفرینش نیستیم دیگه. جبران خلیل میگه که کار کردن یعنی همگام شدن با زمین، با آسمان، با خورشید. تو نمیخوای تو این سمفونی تو هم یه سازی بزنی؟ بالاخره صبح این در کارگاه همه دارن کار میکنن. هر ذره که هست اگر غباریست در پرده مملکت به کاریست، تا می کاری بکن. بنابراین ما کار میکنیم برای اینکه ما همگام بشیم، هماهنگ بشیم با کل آفرینش، چون دارن همشون کار میکنن. دوم اینکه ما مدیونیم. من اگر که اینجا نشستم، یه هواپیمای من آورده اینجا، یه خیاطی این لباس دوخته، یا آشپزی اون غذا رو درست کرده، هزار کار دیگه و صد هزار کار دیگه کردن تا من الان نشستم اینجا، خب من مدیونم به همه اونا. من که اون کارا رو نکردم که. پس من باید دینم رو ادا بکنم، کار میکنم برای اینکه منم مشارکت بکنم در اینکه این همه آدم ها خدمت کردن به من، منم باید خدمتی به کسی بکنم. هر وقت یه دونه سیب خوردین از خودتون بپرسین که آیا من به اندازه یه دونه سیب خدمت میکنم یا نمیکنم. بنابراین این دو بچه دومشه. بچه سومش به تبع گفتن کاه به تبع خود حاصل آید. طبیعتا خداوند به شما روزی میده، شما در اندیشه روزی کار نکنید، چون تمام فسادی که در دنیا الان هست مال اینه که میگه کار میکنم برای اینکه روزیم زیاد بشه، برای اینکه پولی بیشتری به دست بیارم. برای این دروغ باید بگی، باید زد و بند بکنی، باید داروی تقلبی وارد بکنی، باید نمیدونم با آدمای هر کس ناکس هر کار بکنی، چون میخوای روزی زیاد بشه دیگه. به خاطر خدا که کار نمیکنی، به خاطر روزیت، به خاطر روزی هم اشکال نداره آدم هر کاری میتونه بکنه. پس اگر که ما ملاک اصلی رو اون قرار بدیم، اینم به تبع خودش حاصل میشه. یکی هم من اضافه کنم که کار در کار و مدیریت، کار چه بسیار اوقات که 100 واحد کار میکنن به اندازه 2 واحد بیشتر ارزش نداره. مدیر اون کسی که میتونه کارها رو نظام ببخشه و از اتلاف کار جلوگیری بکنه و یه سازمانی وقتی داره کار میکنه کارش به نقطه بهینه برسه، به نقطه اپتیموم برسه. سعی بکنید برای همه کاراتون مدیریت بکنید، حتی زمانتون رو. شما مثلا یه عمر دارین دیگه در پیشتون، هر هفته میان شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه بهتون میدن، یه هفته دیگه بهتون عمر میدن. خب اینو برنامه‌ریزی بکنید، نه همطور میذارین رد بشه، شما صبح بلند میشین میرین سر این کار و سر اون کار. بنویسین که من این روز جمعه از ساعت 8 بلند شدم. همه به نظر من باید یه چیزی بنویسن رو کاغذ تا متعهد بشن که من ساعت 8 بلند شدم، از ساعت 8 تا 9 چیکار میکردی؟ استراحت کردم، فلان ورزش کردم، اشکال نداره. باید بتونی توجیه بکنی که این کار درستی بوده که من کردم. و اگه آدم آخر شب که میخواد بخوابه یک گزارشی نتونه، گزارش درستی از کارش، از مدیریت زمانش ارائه بده، طبیعیه که خودش از خودش راضی نیست. من که خوابم نمیبره که یه شب بگن که آقا چیکار کردی، چی وقتم تلف کردم، ضایع کردم. آدم بایستی که در مقابل لحظه‌ای که خداوند، این هدیه است خداوند به شما میده، هدیه هر روز صبح ما از نو متولد میشیم، هدیه تولدمون روز شنبه است، خداوند یه روز دیگه به ما میده، باز این یه روز رو، باز فردا یه روز دیگه به ما میده. هر روز ما متولد میشیم، مسن میشیم، زور میشه، بعد شب میشه، بعد میمیریم. اصلا عمرتون رو تبدیل نکنین به اینکه یه دونه عمره. ما چندین هزار عمر داریم، هر روز صبح به دنیا میایم، شب هم میمیریم. این یه عمر رو درست بگذرونید. درستش اینه که کارتون رو یادداشت بکنید. اون وقت وقت آدم یادداشت کرد، کارهای بعدو نمیتونه بنویسه و نمیتونه بکنه. شما نمیتونی بریم 3 ساعت 5 تا 8 مثلا تا 6 مثلا تلفنی غیبت زری خانم مثلا. نمیتونی این کارو بکنی. چرا؟ با اینکه وقتی میخوای بنویسی میفهمی که این کار نباید بکنی. یه زنگی به فلان بزنم این گله رو ازش بکنم، بعد از خود میپرسی برای چی این گله سرویس به کی میده؟ جز اینکه مثلا خودخواهی تو رو نشون میده، اونو آزار میده. چرا؟ چه بهتر ازش دلجویی بکنی، چه بهتر این کارو بکنی. آدم وقتی که مینویسه خیلی میفهمه که درسته یا درست نیست، به خصوص که دیگران هم ممکنه بخونن. انگلیسی‌ها میگن که هیچ کاری نکنی که نخواهید تو دفترچه خاطراتتون بنویسید، و هیچ چیزی تو دفترچه خاطراتتون ننویسید که نخواهید کسی بخونه. بنابراین چاره‌ای ندارین که جز کار خوب بکنید. یعنی شما فکر بکنید که همه این دفترچه خاطرات شما رو میخونن که طلعت خانم، نمیدونم اصغر آقا این کارا رو کرده، نوشته که من این کارا رو کردم، اون وقت آیا روت میشه تو میتونی کار بد بکنی؟ ما اگر بنویسیم خیلی خوبه که به نظر من یه دفتر سررسی تهیه بکنید برای هر روزتون، ولو شده 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت یادداشت بکنید که من این کارها رو میکنم، این کارها رو نمیکنم. حتی یه اعلامیه هم آدم میتونه بده بیرون. بعضیا اعلامیه حقوق بشر که میدن، اعلامیه آقای قمشه‌ای چیه؟ من باید بنویسم یه جایی که من حسین الهی قمشه‌ای اعلام میکنم که من از این کارها بری هستم، نمی کنم این کارها رو، خودم تبرئه نمی کنم ولی تلاش می کنم که این کارها رو نکنم و این کارها وظیفه منه انجام بدم. من اگر یک کتابی رو ترجمه کردم دقت می کنم که حرف اون آقا رو به گوش شما برسونم، اینو سرسری این کارو نمی کنم. من باید اعلامیه‌مو بدم، معمارها باید اعلامیه‌شون رو بدن، به صورت فری کار میکنم. بنویس بنویس. من میبینه که نمیتونی لوله تقلبی بذاری اونجا، نمیتونی ندید بگیری چیز امنیت بچه‌ها رو، نمیتونی راه روها رو نادرست بگیری. معماری هر کاری هستی یه اعلامیه بنویس که من اعلامیه‌ام اینه، اعلامیه کار، دستور کارم اینه. کارتون خوب انجام بدین، شب که میخواین بخوابین راحت بگیرین بخوابین، هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنین. چرا؟ برای اینکه وقتی آدم خودش از خودش راضی باشه، پروردگارش هم از ما راضیه، بنابراین کار موجب خوشبختی رو فراهم میکنه. و اگر کسانی دنبال شادی میگردن، دیدید مردم از صبح که بلند میشن میخوان دنبال لذت بگردن دیگه، شادی طلب بکنن، اینو طلب بکنن، اونو طلب بکنن. بهترین راهش اینه که شادی رو اصلا فراموش کنیم. مرد به خودش بگه من اصلا گذشتم از شادی خودم، من میخوام این کسی که اومده با من داره زندگی میکنه اینو خوشبختش بکنم، من میخوام شادی رو به اون بدم، وظیفه من اینه. وقت ببین چقدر شاد میشه. اگر انسان نیت خودش رو این قرار بده که من میخوام دیگران رو شاد بکنم، من میخوام شادی ایجاد بکنم، خودش طبیعتاً اصلا از تصور هم اون شاد میشه. علاوه بر اینکه کارهای خوب ما گفتن مثل غلام و کنی دور اطراف ما هستن دائما و با ما خدمت میکنن، خیلی خوبه که آدم وظیفه‌شو انجام بده. اگر کسی دنبال شادی میگرده، بهترین راهش اینه که وظایف خودش رو به عنوان یک همسر، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک همسایه، این وظایفش اگر انجام بده، البته اشتباه هم آدم میکنه، اشتباه اشکال نداره. من عمل سوءاً به جهالتین در قرآن هم شده که اشکال نداره، شما توبه میکنید برمیگردید فوراً اصلاح میکنید، ولی آدم نیتش باید این باشه که کار خوب بکنه. برابری من امیدوارم که اولا با بالا بردن سطح لذت، سطح لذت یک کسی میاد چلو کباب لذت میبره، این لذت انسانی نیست. گاو گوسفند هم بالاخره یه اونجه علف گیر بیارن لذت میبرن اونا، این لذت انسانی نیست. اگر یه مسکن خیلی خوبم داشته باشی، اینم لذت انسانی نیست، برای اینکه بالاخره اونم یه طویله گاوی داره چیزی پاش پهم میکنن، اونم لذت میبره. ما یک لذات متعالی در عالم هست که از اونا باید لذت ببریم. این غذا رو میخوام برای اینکه ادامه حیات بده کنم. اما لذت شما در چی؟ لذت من در زیباییه، لذت من در داناییه، لذت من در کار خوبه. من لذت میبرم رفتم امروز یه بیماری رو بهش سر زدم، دلداری بهش دادم، گفتم تو فکر نکن تنها هستی، من پیشت هستم، اگه کار داشتی با من انجام بده. این از این اگه لذت بردی، این لذت الهیه. این لذت اون گاو گوسفند نمیبره، برای اینکه اون تو این فضا نیست. اون هنره هم لذت نمیبره، برای اینکه اون کلاغ یه قارقاری میکنه ولی کلاس آواز که نمیره، هنر یاد بگیره که. بنابراین ما اگر که لذاتمون بیاریم بالاتر، ببین چه خاصیتای خوبی داره. اولش این که لذات متعالی تر سرش دعوا نیست، سر اون بیف استروگانوف و اون غذا و اون آپارتمان و اینا دعواست، برای اینکه اونم میخواد، اون یکم میخواد. سر کلوپاترا هم دعواست، اون دختر صاحب جمالی که میخوای به دست بیاری، یه نفر دیگه هم هست، ده نفر دیگه هم هستن، باید چیز بکنی، نبرد بکنی، باید که دوئل بکنی، هزار بلا سرت میاد. ولی اگر معشوقت حافظ بود، اگر معشوقت یک صاحب کمالی بود، یه صاحب جمال معنوی بود، هیچ کس دعوت نمی کنه. یه دونه نیست، شما میتونی هم حافظ دوستش بشین، هم سعدی رو دوستش بشین، هم مولانا رو دوستش بشین، هم شکسپیر رو دوستش بشین. با همه اینها میتونید به بهترین وجه معاشقه بکنین، مصاحبت اینا رو داشته باشین و لذت ببرین. لذت‌های متعالی سرش دعوا نیست. دومی که لذت‌های متعالی اشباع نمیشه. شما هر لذتی ببرین بعد از 4 روز میگه آقا دیگه چقدر بخوریم بیف استروگانوف و قرمه سبزی تا کی بخوریم، خوشا نون و پیاز. آدم آخرش برمیگرده. در صورتی که لذات معنوی اینجوری نیست. هر چی بیشتر می‌خونی بیشتر لذت می‌بری. یعنی تمام نمیشه. شما دو تا انگوش عسل که بخورین دیگه بعد 3 تا بخورین بعد مشکل پیدا می‌کنین. عواقب داره، ولی این عواقب نداره. لذات برین دنبال لذات معنوی. لذات دنیوی خواجه طوسی گفته همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا، همچون شب مطالعه و روز درس نیست. اینقدر مطالب خوب اینا در اختیارم هست که نمیدونم کدوم انتخاب بکنم، امشب چی رو برم سراغش. همش هم دوست داشتنی، همش هم خوب، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا و نه مزاحم، نه نمیدونم خراج داره، نه بال مالیات داره. من نمیدونم چرا مردم دنبال این لذت‌های خیلی عالی و خیلی متعالی نیستن. بند کردن به یه چیزایی که سرش دعواست. آدم بیاد بالاتر، وقتی اومدیم بالاتر دعواها تموم میشه. انشالله که ما کار رو محور اصلی زندگی خودمون، کار به معنی عرفانی یعنی عشق ورزی با خوبی و زیبایی و دانایی رو محور خودمون قرار بدیم و دائما از خودمون بپرسیم که حسین، شریف، مرضیه، اصغر، حسن، چی کار داری میکنی؟ از خودتون سوال بکنید، سوالات خوب بکنید از خودتون و سعی بکنید به این سوالات جواب بدین که اگر من بالاخره الان خدا اونجا در یه روزی باید جواب بدی، بالاخره همین الان جواب بده، الان جواب بده که بتونی اصلاح بکنی، پس فردا دیگه نمیتونی اصلاح بکنی، که همین الان بگو که خدای من اشتباه کردم، من دیگه این کار نمی کنم. خدا من میپذیره، اینقدر مهربون، 100 بار اگر توبه چیز بکنی نمیگه که مثلا برو دیگه، شما دیگه قبول نیست. گفته که نه شیخ میدهدم توبه، و چون شیخ دیگه مثلا 3 دفعه توبه کردی، 4 دفعه توبه کردی، دفعه 5 میگه آقا دیگه توبه نمی کنم. اما گفته که اون یغمای جندقی که نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، زبست که توبه نمودم، زبست که توبه شکستم. ولی شما اگر 100 بار توبه بشکنین، خداوند دوست داره اصلا شما رو. نعم العب انه اواب، در مورد سلیمان گفته که این چه بنده خوبه که هر کاری میکنه فورا میاد پیش من دو مرتبه. یعنی اونا ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه هر کسی خطا بکنه، ولی آدم دو مرتبه پیش پروردگارش بر میگرده و توبه میکنه. چه بهتر که زودتر آدم این کار رو، این سوالات از خودش بکنه. این سخن رو حضرت امام موسی کاظم از پیغمبر نقل کردن که خداوند به دنیا یک حرف خیلی بدیعیه، خیلی حرف بدیعیه، با طلا باید بنویسن که خداوند به دنیا فرمود که ای دنیا، هر کس که خدمت تو رو کرد اونو به بیگاری بکش، پدرش در بیار، به بیگاری بکش، به رنج و مهنت نوکر خودت بکن، هزار جا بفرستش اینجا، برو برو اونجا، هیچ هم بهش نده. مثل آدم خسیس دیدینه از صبح تا شب کار بکنه، بعدا میگه من با ماشین برم، میگه نه پیاده برو. اون چیز، اون کسی گرفتتش دنیا، میگه که نمیخواد چیز بکنی، پیاده برو. این اگر که گفته بود که خداوند فرمود که ای دنیا، اگر کسی تو چیزت کرد، اگر خدمت تو رو کرد و تو رو عبادت کرد، تو اون رو به بندگی بگیر، ولی اگر کسی منو عبادت کرد، تو خدمت اونو بکن، بنده اون باش. و این حرف بسیار لذت بخشه، برای اینکه اگر شما بنده اون شدین، دنیا اصلا مال شماست، دنیا به اون وفا نمیکنه، به شما وفا میکنه. اصلا دنیا مال آدمای خوبه، آدمای بد لذتی از دنیا نمیبرن، اصلا نمیتونن دنیا رو به دست بیارن، دنیا پدرشون در میاره، دنیا اصلا مأمور اذیت کردن آدمای بده. منتها به خودشون هم نمیفهمن که چطور قدم به قدم میبره و میدونه و اینا، میرسونش به پله مرگ. اونجا میگه که بفرمایید دست توهی و خالی، همه رو ازش میگیره. زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند، مجوز سفله مروت که شیعه لاشه، هیچی هم بهتون نمیده. بنابراین انشالله که این اقبال و این استقبالی که ما در فرهنگمون هست از خوبی و نیکویی، این سرمایه ما بشه در کار. و سلام.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع حقیقت عشق بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. به انتظار رسیدیم در این فصل، که فصل دیگری است بعد از بحث باورداشت مهدویت و فایده شناسی بحث باورداشت مهدویت، انتظار رو به گفتگو خواهیم گذاشت و سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در ترجمه های آزاد که انجام میدیم با یکدیگر مرور خواهیم کرد. گفتیم انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است.
سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان رشد استعدادهایش ضرورت دارد. گفتیم امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر مهربانی ها می فرمایند بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار کشیدن برای آمدن کسی است که غایب است و یا که اکنون حاضر نیست. بیشک مسئله غیبت امام عصر علیه السلام و انتظار منتظران و دلدادگان کوی دوست امری است که ریشه ها و زمینه های آن را پیش از وقوعش باید در رفتار انسان ها جستجو کرد. جستجویی که اگر با تدبر و تعمق کافی انجام پذیرد ما را به حقیقت معنای انتظار رهنمون خواهد ساخت. واقعیت این است که انتظار به معنی باورداشت غیبت مهدی علیه السلام یک امر دفعی و ناگهانی نبوده است، بلکه مفهومی و درجه ای از انتظار به طور تدریجی در طول تاریخ جریان داشته و سرانجام در یک نقطه از تاریخ 15 شعبان سال 255 هجری قمری نمود فیزیکی و عملی یافته است. مسئله نشناختن و لذا اطاعت نکردن از وجود پرفیض امام معصوم علیه السلام می توانسته یا به نوعی توانسته باعث به وجود آمدن غیبت امام عصر علیه السلام شود و غیبت امام عصر علیه السلام در اثر نشناختن و اطاعت نکردن نیز توانسته فرزند انتظار را از رحم حوادث متولد سازد. وقتی موضوعی از حوزه شناخت آدمیان بیرون است خود به نوعی غایب است. این مفهوم از غیبت و غایب بر تمام تاریخ امامت سایه افکنده است. این مفهوم از غیبت و غایب یعنی زمین سازی برای انتظار، یعنی این تویی که معنایی در تو حاضر نیست، معنای روشن فهمیدن چه چیز برایت مفید است. از همان آغاز حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از همان آغاز قدیر خم، از همان آغاز سقیفه و حکایت تعیین جانشینی غیر از عترت پیامبر، از حکایت امام حسن مجتبی علیه السلام و جنگ و صلح با معاویه، از عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام، از همه آنچه باعث شد انسان محتاج هدایت از اصل هدایت خیش دور شد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
الرحمن الرحيم والصبح إذا تلا فسإنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
بر جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات یکم تا شانزدهم سوره مبارکه طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كثوا نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني لا إله إلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده یکم تا شانزدهم سوره شریفه طه می پردازیم. روایات متعددی در بیان عظمت و اهمیت این سوره در منابع اسلامی نقل شده است. پیامبر گرامی اسلام از زبان فرشتگان می فرماید خوشا به حال امتی که سوره طه و یاسین بر آنها نازل می شود، خوشا به دلهایی که آیات این سوره ها را در خود پذیرا می شوند و خوشا به زبانهایی که این آیات را تلاوت می کنند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم بر تلاوت سوره طه مداومت کنید که خداوند آن را دوست دارد و کسانی را که این سوره را با تدبر می خوانند گرامی می دارد. بدیهی است پاداش‌هایی که در روایات برای تلاوت سوره‌های قرآن آمده است تنها نصیب کسانی می‌شود که با تعمق و اندیشه آیات کتاب خدا را بخوانند، اندیشه‌ای که آثارش در تمام اعمال و گفتار آنان متجلی شود. سوره طه به گفته همه مفسران در مکه معظمه بر پیامبر نازل شده است و محتوای آن نیز همانند سایر سوره های مکی است که بیشتر سخن از مبدأ و معاد می گوید و نتایج ایمان به خدا و سرانجام شوم شرک را بیان می کند. در بخش اول سوره طه به عظمت قرآن و قسمتی از صفات جلال و جمال پروردگار اشاره شده است و در بخش دوم که بیش از 80 آیه را در بر می گیرد از داستان موسی علیه السلام سخن میگوید. سپس ماجرای گوساله پرستی بنی اسرائیل و درگیری هارون و موسی علیه السلام را با پیروان فرومایه سامری بیان میکند. در قسمتی از این سوره از سرگذشت آدم و حوا در بهشت و وسوسه ابلیس و سرانجام هبوط آنها سخن به میان آمده است و بالاخره در آخرین بخش اندرزهای بیدار کننده ای خطاب به مؤمنان راستین بیان شده است که روی سخن در بسیاری از آنها به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. اینک به ترجمه آیات یکم تا هشتم می پردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. طه، ای رسول ما، این قرآن به تو نازل نکردیم که در رنج افتی. قرآن تنها هشداری است برای آن که بیم می کند. از جانب آن که زمین و آسمانهای بلند را آفریده نازل شده است. خدای رحمان بر عرش استیلا دارد. هرچه در آسمانها و زمین و هرچه در زیر خاک هست از اوست. اگر سخن بلندگویی او به راز نهان و نهانتر آگاه است. الله آنکه هیچ خدایی جز او نیست، نامهای خوب از آن اوست. در آغاز این سوره شریفه کلمه طه آمده است که از حروف مقطعه به شمار می آید. در خصوص حروف مقطعه در برنامه‌های پیشین سخن گفتیم و در اینجا این نکته را اضافه می کنیم که ممکن است همه حروف مقطعه یا حداقل قسمتی از آنها دارای معانی و مفاهیم خاصی باشد، همانند یک کلمه که محتوای خاصی را در بر دارد. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: طه به معنای جستجوگر حقیقت و هدایت کننده به سوی آن است. آخرین سخن در این زمینه این که کلمه طه مانند یاسین بر اثر گذشت زمان تدریجاً به صورت اسم خاص برای پیامبر اسلام درآمده است. تا آنجا که آل پیامبر را نیز آل طه می نامند و از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دعای ندبه یبن طه تعبیر شده است. در آیه سوم یکی از اهداف قرآن یادآوری حقایق برای دلهای خدا ترس بیان شده است. این تعبیر نشان می دهد که خمیرمایه همه تعلیمات الهی در درون جان انسان و سرشت او وجود دارد و تعلیمات انبیا آن را بارور می سازد، زمانی که یک نوع احساس مسئولیت که قرآن نام آن را خشیت می گذارد در آدمی پدیدار شود تا قابلیت بارور شدن و رشد و تعالی را بیابد. در حقیقت این تعبیر قرآن شبیه تعبیر آن در آیه اول سوره شریفه بقره است که می‌فرماید قرآن مایه هدایت پرهیزکاران است. در پنجمین آیه سوره طه می‌خوانیم: خداوند بر عرش مسلط است. عرش در لغت به چیزی اطلاق می‌شود که دارای سقف باشد و گاهی به خود سقف یا تخت‌های پای بلند عرش می‌گویند. بدیهی است خداوند نه تختی دارد و نه حکومتی همانند حاکمان بشر. بنابراین منظور از عرش خدا مجموعه جهان هستی است و تسلط بر عرش کنایه از تسلط خدای تعالی و احاطه کامل او نسبت به جهان هستی و نفوذ امر، فرمان و تدبیرش در سراسر عالم است. در آیات 9 تا 16 چنین آمده است: ای رسول ما، آیا خبر داستان موسی به تو رسیده است؟ آن دم که آتشی دید و به خانواده خود گفت بمانید که من آتشی می‌بینم، شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم یا در روشنایی آن راهی بیابم. و چون به آتش رسید ندا داده شد که ای موسی، من پروردگار توام، پای پوش خیش بدر کن که در وادی مقدس طوبا هستی. من تو را برگزیده‌ام، به این وحی که می رسد گوش فرادار. من خدای یکتایم، خدایی جز من نیست، عبادت من کن و برای یاد کردن من نماز بگذار. قیامت